بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان فصل 4 بیت شعر داشتن. بعد از 2 بیت وصیت کردن، فرمودن فتحقق یا ولی هذه الحکمت الملکیه من الکلمت لوتیه فانها لباب المعرفه. و سر این که این فصل لب معرفت است برای اینکه اصول زیر بنایی را در بر دارد که اون اصول را شارح اشاره کرد. بعد از این وصیت 2 بیت دیگر دارن و این هست که فقط بان لک السر رو و قد اتزه الامر و قد ادرج فی الشفعه الذی قیل هو الوتر و قد ادرج فی الشفع الذی قیل هو الوتر، که این آخرین بیت است. معناش آن است که ذات اقدس اله که مقام هویت مطلقه دارد، اون فردی است و وتری است که مقابل ندارد. غیر از هویت مطلقه، درجات دیگری که برای حق تعالی فرض می شوند هر کدام مقابل دارند. یعنی با توجه به یک تعینی کم یا زیاد می شوند، ولی اون هویت مطلقه که احیانا از او به احدیت ذاتیه هم یاد می شود، اون مقابل ندارد، برخلاف احدیت در مقابل واحدیت، که احدیت در مقابل واحدیت دو چهره یک حقیقتن که اگر لا به شرط لا شد احدیت است و اگر به شرط اشیا شد واحدیت است، و این به شرط لا و به شرط شی بودن هم اعتباری نیست نظیر مسائل ماهوی و مفهومی، بلکه واقعیت هست نه اعتبار، و واقعیت او هم در شهود اهل سلوک است نه منهای شهود. یعنی گاهی عارف وحدت میبیند ولاغیر، گاهی کثرت مشاهده میکند. احدیت در مقابل واحدیت غیر از اون احدیت مطلقه ذاتی است که مقابل ندارد. لذا در آخرین بیت این اشعار فرمودند به این که وقد ادرج فی الشفع الذی قیل هو الوتر، یعنی این خدای سبحان که دارای مقام احدیت است با ملاحظه اسما و صفات در شفع مندرج می شود، به شفع تنزل می کند، زیرا در مقام واحدیت همه اسما مطرحند. پس اون خدایی که دارای مقام وتر و فرد و احدیت بود، با شهود کثرت به مقام شفع تنزل کرده است، نه اون احدیت ذاتیه که مقابل ندارد. او فردی است که شفع مقابل او نیست، او یک فردی است که هر گونه وترها و شفعها زیر پوشش اویند. فردی که مقابل ندارد و وتری که مقابل ندارد همون احدیت مطلق است که هویت مطلقه خواهد بود و لا تعین محض است. در باری او ملاحظه فرمودید که عرفان هیچ بحثی ندارد، هیچ مسئله در هیچ بخشی از بخشهای عرفان نیست که موضوع او مسئله اون هویت مطلقه به ذات اقدس اله باشد، زیرا اون نه مفهوم حکیم است و نه مشهود عارف، که فبودن انبیا و اولیا در اونجا حیرانند چه رسد به شاگردان اونها. بنابراین نسبت به اون ذات دسترسی نیست اون مقام، حتی کلمه ذات و مقام هم نمیشود تعبیر کرد. و اما مرحله تعین او که اولی مرحلش احدیت است، اگر چنونچه با اسما و صفات ملاحظه بشود میشود واحدیت. اون احدیت فردی است که شفع مقابل اوست، و احدیت مطلقه که هویت غیبی است و لا تعین است، اون یک فردی است که هر گونه فرد و شفع زیر پوشش او هستند. او مقابل ندارد، چون او مقابل ندارد در او بحث نیست، و اون فردی که مقابل دارد با مشاهده اسما و صفات به مقام شفع تنزل می کند، پس وقد ادرج فی شف الذی قیل هو الوتر، اون مبدئی که متصف به برفردیت است اون به مقام شف تنزل کرده است. این چند سطر که آخر فصل است بخوانیم تا برسیم به اون جنبندی نهایی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 298. وقد ادرج فی شف الذی قیل هو الوتر. به اینجا رسیدیم دیگر. ای الواحد الحقیقی الذی یوسف بالوتر، اون واحد حقیقی که به وتر متصف می شود، که وتر تعینی از تعینات اوست و وصف اوست، ادرج فی شف در شف مندرج شد، همان است که داخل فی الاشیاء بالممازجه. چگونه در شف مندرج شد؟ برای اینکه ظهوری در اعیان پیدا کرده است. شف چیست که اون وتر در شف ظهور کرد؟ و هوا اون شف اعیان العالم است و اون وتر در شف ظهور کرده است و هوا اون شف اعیان العالم است. چرا این اعیان عالم را شف می نامن؟ لأنها وقعت فی المرتبت ثانیه. منظور از مرتبه ثانیه در عرفان مشابه معقول ثانی است در فلسفه. معقول ثانی در فلسفه یعنی ما لیس به اول، ولو ممکن است معقول پنجم و ششم باشد. وقتی گفته شد مرتبه ثانیه و در مقابلش ثالثه و رابعه نیامده است، یعنی ما لیس به اولا، ولو رابعه و خامسه هم سال ذلک باشد، مگر اون جایی که در مقابلش ثالث و رابع یاد شده است. و به هازل ادراج حصلت الاعیان، چون اون ذات در مرتبه دوم پیدا شده است، با ظهور ذات در مرتبه ثانیه اعیان ظهور کرده است. خب چطور اون فرد شده شف؟ می فرمان به این که فرد دو قسم است، یک فردی که مقابل ندارد، یک فردی که مقابل دارد. اون فردی که مقابل دارد اگر تکرار بشود می شود شف، اگر چیزی بر این شف افزوده بشود دوباره می شود فرد و ماننده. اون فردی که مقابل ندارد قابل تکرار نیست. از الواحدو هو الذی به تکراری، چند تا حکم پیدا برای واحد ذکر میکنن. از الواحد حکم اول این است، هو الذی به تکراری یحصل شف، یک حکم. و به زیادت الواحد علیه یحصل الفرد، این دو حکم. واحد اگر تکرار بشود زوج پیدا میشود و اگر واحد دیگری روی این زوج اضافه بشود ثلاثه خواهد بود که میشود فرد. و زیادت الواحد علی یحصل الفرد. فقول مصنف که فرمود الذی قیل هو الوتر، این مصرع دوم، این نائب فاعل است برای ادرجه. این الذی نائب فاعل است برای ادرجه، صفت برای شف نیست. فقوله الذی قیل هو الوتر مفعول اقیم مقام الفاعل للفعل المبنی للمفعول و هو ادرجه. ولا ينبغي ان يتوهم انه صفه للشف، نباید این چنین توهم کرد که این الذی وصف شف است، که بگویم قد ادرجه که شف الذی، که اون شف این صفت دارد و البتر است. چرا؟ برای اینکه قابل شف است، هرگز شف به وصف متصف نخواهد شد. ولا ينبغي ان يتوهم انه صفت للشف، چرا؟ فانه یعنی این شف قسیم للبتر و دیگر به قسیم خود متصف نخواهد شد. از الوتر هو الفرد است. پس بعض از شارحان که الذی را نائب فاعل برای ادریجه گرفتن، این روانی است و من توهمه فقط غلط. یک مطلب. مطلب دیگر آن است که فرق بین اون وطری که مقابل ندارد و اون وطری که مقابل دارد مطرح است. ولا بد ان یعلم ان الوتر والفرد قد یطلق و یراد بهی ما یقابل و شف. این همون احدیتی است که واحدیت مقابل اوست، این فردی است که شف در برابر اوست. و یراد بهی ما یقابل و شف و به هاز الاعتبار اطلاقه علی الحق یکون و حسب مقام جمع الالهی. اگر به این معنا بر خدای سبحان فرد اطلاق کردن، برای آن است که در مقام واحدیت، در مقام احدیت، در مقام احدیت که مقام جمع است نه مقام جمع الجمع، در مقام جمع همه اینها بدون کثرت اونجا حضور و ظهور دارن و واحدیت مقامی است در برابر احدیت و همچنین مراحل بعدی درجاتی هستند در برابر احدیت. و به هاز الاعتبار اطلاق و علی الحق تعالی یکون حسب مقام جمع الهی، نه جمع الجمع، نه احدیت خودش مقام جمع است. اون اگر هم گفته شد مقام جمع الجمع، باز به لحاظ در مقابل واحدیت است که مقام جمع است. اگر به احدیت هم گفتن مقام جمع الجمع، برای در اینجا جمع رو به اون هویت مطلقه، بر اون هویت مطلقه حل میکنن. و به هاز الاعتبار اطلاق و علی الحق تعالی یکون و حسب مقام جمع الالهی، البته به لحاظ واحدیت است از نظر کثرت و احدیت است از نظر وحدت. کما قال مصنف در متن قبلی این جمله را خوندیم که فرمودن ان مسمی الله، اون حقیقتی که به الله نامیده شد، این دو حکم دارد: یک احدی بذات، دو کلون بالاسما. احدیتش با واحدیتش دو چهره یک واقعیت است. اگر به شرط لا شد می شود احد، و اگر یک احدیون اسما، اینجا فرد مقابل دارد و برحق یسلق و یراد بهی سمن العدد مقابل او بود. ولی گاهی فرد و واحد بر هم اطلاق شد که مقابل است، ولی اصل العدد است. و به هازل اعتباره یکون و اطلاقه علی الحق تعالی تطبیق کردن. صفحه 201 فسو حکمت احدیت فی کلمت هودیه. در اونجا فرمودن به این که چون قبلا درباره احدیت ذاتیه و احدیت الهی سخن به میان آمده است، لذا شرع فی بیانها من حیث ربوبیه و احدیت طرقها مع بیان ما یسبقها من المعان لازمت لها.
از لل احدیت مراتب، سه مرتبه است. اولاها احدیت ذات، و ثانیتها احدیت الاسماء و صفات، و ثالثتها احدیت الافعال ناتجه من الربوبیه.
احدیت فعل همان ان ربی علی صراط مستقیم است که بحثش در فصل هودی گذشت. احدیت الاسما همان است که به لحاظ مقام به شرط لا احد و به مقام به شرط شی واحد خواهد بود. احدیت ذات دیگر مقابل نداره. این بحث تموم شد. اما در این جنبندی نهایی مراد فرمودید این که بله دیگر بر این احدیت اولاست که مقابل ندارد. در بحث گفته شد به این که احدیت الان هم تو تشریح کرد احدیت و فردیت و با بودن فردیست که شف مقابل یک فردی است که شفع او و زیر پوشش اوست مقابل ندارد. اون احدیتی که مقابل ندارد احدیت ذات است که هویت مطلق است و احیانا از او به احدیت هم یاد می شود. ولی شما در مقابل شه ملاحظه کرد اگر بشه ملاحظه کرد می شود احدیت صفحه یه نیم نبدا اون دو تست چون این فصل را ایشون به عنوان لبا به حکمت ذکر کردن و سرش هم این بود که هم به ضعف ذاتی انسان ها توجه دادن هم به این که کسی به مقام ولایت رسید اعلام کند که این عمد سخنانی است که جناب آقای ابوالعلا عفیفی دارند. ایشون در این فصل که بحث مبسوطی دارن البته ایرون ملازم می‌فرمایید چیزی که قابل توجه است آن است که در ذیل این بیت فالکل مننا و منهم والاخذ عنا و عنهم یه بیانی دارن که خالی از نقد نیست. گذشته از این که ایشون هنوز درست نتوانست بین جبر باطل و توحید افعالی حق فرق بگذارن و اگر چون که در متن آمده است این جبر الهی است باید توجه میکردن که جبر علی و معلولی یک حساب است، جبری که خودشون به صراحت تصریح میکنن به اینکه ظلمی در کار نیست، جبر نیست، تفویض نیست، بلکه سر قدر است، امر بین الامرین است، باید دیگر نمیگفتن مسئله جبر است. عمده سخنی است که در ذیل این بیت فالکل منا و منهم والاخذ عنا و عنهم دارن. اون این است که میفرمایند چون از متن و شرط از متن استفاده می شود که ایمان مؤمن در ازل تقدیر شد و کفر کافرم در ازل تقدیر شد، خدای سبحان به هیچ کس هیچ چیز نداد، نه به مؤمنین ایمان داد و نه به کافرین کفر داد، پس خدای سبحان کاری نکرده است و از این کاری نکردن یه بهره سوء میبرن. و اون این است، عبارتشون فرمودن که کان معنا ذالک ان العین ثابته فی العلم الهی اقتضت کفر الکافر و ایمان المؤمن، لا ان الحق تعالی قدر الکفر علی الکافر ثم طالبه بما لیس فی وسعه ان یأتی به. ها کذا فهم ابن العربی العدالت الالهیه. یعنی مصنف عدالت الهی را در این فهمید که خدای سبحان به کسی ظلم نکرده است، یعنی کفر کافر به مقتضای اختیار خود او بود، کسی او را کافر نکرد. اونگاه میگوین به این که اگر کفر کافر به سوی اختیار خود کافر هست، پس ایمان مؤمن هم به حسن اختیار خود مؤمن هست. قهرن عدالت الهی به وصف سلبی برمیگردد، یعنی او هیچ کاری ندارد، در حالی که عدالت یه وصف ثبوتی است. یک کسی باید کار بکند به بالعدل، نه کسی کار نکند بگوین او آدم عادلی است، موجود عادلی است. هاکذا فهم ابن العربی العدالت الالهیه و هیه عدالتون سلبیتون او عدالتون معطله، لان العدالت الحقیقیه عملون ارادیون یستر ممن فی قدرتهی ان یعدل و ان یظلم. عدالت یه عمل ارادیست از یک کسی که هم توان ظلم دارد هم توان عدل دارد، اگر این امر ارادی انجام بگیرد نه به ظلم باشد، این می شود عدالت. پس اون مبدع فاعلی باید مرید و مختار باشد یک، و شأنیت این رم داشته باشد، توان این رم داشته باشد که عدل و ظلم بکند دو، و کاری انجام بدهد علی نهج سوی سه، تا بشه عادل. سه قید شرط است. و چون در اینجا ایمان مؤمنین به حسن اختیار خودشون است و کفر کافران هم به سوء اختیار خودشان، و خدای سبحان در اینجا هیچ نقشی ندارد، پس عدالت الهی وصف سلبی است در حال و عدالت معطل است، در حالی که عدالت معطل نیست و عدالت وصف سلبی نیست و امر وصف اثباتی است. و هی عدالت سلبیتون و عدالت معطله، لأن العدالة الحقيقية عمل إرادي يستر ممن في قدرته أن يعدل وأن يظلم، والحق في نظر ابن عربي ليس له إلا إرادة الموجود الثابت أو ليس له إرادة أصلا. برای اینکه در متن آمده است که خدای سبحان هر چی را اونها دادند پذیرفت. نعم لم يفرز الحق على العبد الكافر على العبد الكفر ثم يطالبه بالإيمان وإلا كان ذلك عين الظلم، ولكنه لم يفرز عليه شيئا إطلاقا وإنما فرز على العبد الكفر عينه الثابت أو طبيعة وجوده فإن كان ظلما فهو الظالم لنفسه. که این در معصن بود. اومد ایشون میگویند، یعنی جناب آقای عفیفی میگویند به این که بر اساس متن مصنف که فرمود فی انکان ظلمون فهو و ظالم لنفسه، ما هم میتوانیم بگوییم به انکان العدلو فهو و العادلو فی حق نفسه. اگر چنونچه در باره مؤمنین عدل است، خود مؤمنینن که عادلن نه الله. اگر ظلم هست، ظالم کافر هست نه دیگری، اگر عدل است عادل مؤمن است نه دیگری. پس خدای سبحان عدلش عدل معطل است. و این کان عدلون فاول عادل فی حق نفسه، ولیکن عرفنا فی ما سبق ان ابن عربی لا یعتبر الکفر والمعصیه ولا ای نوع من انواع المخالف للشر ظلما او فجورا او شرا الا من ناحیت دین، که مسئله تشریع است. البته بحث تکلیف و بحث تشریع مسئله جدایی است، اما عدل معطل آن است که این مبدا کاری نکند، نه کار عبد را، استعداد عبد را ما از مبدا توقع داشته باشیم. کدوم کار بالاتر از آن است که اعطا کل ذی حق حقه، هر چه خواستن او داد، این دادن کار است یا نه؟ اگر کسی تقاضای خیری کرد، خدای سبحان بر اساس تقاضای او به او فیض داد، و این تقاضای او را بدون کم و کاس مشاهده کرد و روی این عمل کرد، پس این عدل وصف اثباتی است نه وصف سلبی. این عین افاضه است نه تعطیل. درباره کافرم به شرح زن، او چون اعطا کل ذی حق حقه، هم همه استعدادها را عالم است، هم بر اساس همه استعدادها عمل میکند، هم ما یبدل القول لدی، هم ما انا بظلام للعبید.
اگر موجودات هر کدام یه استحقاقی دارن و یک تقاضایی دارن و ذات اقدس اله به همه استعدادها و تقاضاها عالم است و به همه اینها پاسخ مثبت میدهد بدون کم و کاست، پس عدل وصف ثبوتی است نه سلبی و افاضه است نه تعطیل. بقیه حرفاش که دیگه مهم میزنه.
عرضه نکرده ظلم، یعنی ظلم به کسی تحمیل نکرده و اصلا با تحمیل ظلم سزای ظالم بشه.
غرض اینه که چون در متن آمده است اگر ظلمی هست
از خودش
فهو ظالم، برای ماست که بگوییم اگر عدلی هست فالمؤمن هو العادل نه الله هو العادل. این غافل از این که اینجا چند تا کار است. یک کار جزئی است که مؤمن کرده، یک کار جزئی است که کافر کرده، یک کار کلی است که اون جمع‌بندی کننده کرده که هر کسی را شناسایی کرده و هر کسی هم پاسخ مثبت داده بر اساس خواسته او به او فیض رسونده. این عدل مطلق الهی است. اگر خدای سبحان فقط تماشاگر و ناظر باشد این عدل وصف سلبی است و تعطیل. اما اگر ذات اقدس اله به هر موجودی آگاهی دارد، استعداد هر موجودی را می داند و به هر موجود هم بر اساس استعداد و تقاضای او پاسخ مثبت می دهد بدون کم و کاست، این می شود عدل اثباتی، عدل افاضه این تعطیلی.
در این جهت
اما اختیار هم در بالا و پایین و شرق و غربش نوشته، در درونش نوشته است. یعنی تو مختارن کافری، او مختارن مؤمن است. برای اینکه این مظهر خدای علیم قدیر است که فیفعل ما یشا. خدای سبحان همه موجودات را در اعیان ثابت میداند. یعنی یه سلسله جماداتی که در دل کوه راه میافتند، یکی لعل گردد در بدخشان، یکم زغال سنگ میشود، اونم میداند. بالاتر از او در سلسله گیاهان اون که گلابی شیرین و شاداب می شود و اون که هنزل تلخ می شود اون را می داند. در نشأه حیوانات اون که کبوتر و توتی می شود می داند، اونم که مار و عقرب می شود می داند. در نشأه انسانها اون که مؤمن می شود می داند، اون که کافر می شود می داند. در نشأه فرشته ها هم اون که باید مسئول قبض ارواح باشد میداند، اون که باید مسئول افاضه ارواح باشد میداند. اون اسماء الحسنا را میخواد مظاهره بسیار. اما اونجا همش با اختیار است، اون مظهر میخواهد اما لازم نشد که زید مظهر باشد. مثل که ما در نظام کلی میگوییم مرض چیزی بسیار خوبی است، اگر مرض نباشد نه پزشکی پیشرفت میکند، نه اسرار عالم روشن میشود، نه داروها مشخص میشد و مانند دار. همه صاحب نظران برای مسئله مرض فضائل ذکر میکنن، اما بر همه واجب است که مواظب باشن سرما نخورن مریض نشن. نباید گفت که حالا چون مرض در عالم وجودش خیر کثیر را همراه دارد پس من بیمار بشم. اینه در مسئله مظهر شدن، در مظهر شدن خدا تقدس اله مظهر میخواهد، اما زید هم اگر دید عرفانی داشته باشد میگوید خدای سبحان مظهر غضب و رحمت میخواهد، من باید بکشم مظهر رحمت میشوم. همونهایی هم که این سخن را طرح کردن گفتن بکشید مظهر رحمت میشوید. مسئله بعدی آن است که چیزی در عین ثابت نیست که موجود انسانی باشد و دارای نفس ناطقه نباشد، و خاصیت نفس ناطقه این که انه یدرک و یفعل است. چون یدرک و یفعل است پس اگر ایمان است عالمانه و مریدانه است، اگر کفرم هست به شرح ایزن. و ذات اقدس اله همه اینها را علم دارد و همه اینها را هم شناسایی کرده است و و همین هم پاسخ مثبت داد. اعمال ولایت است.
اینجا ما برای قدری در این بحث مشکل خاصه مونده حل نشده که علا این تخفیز در این ثابت هرچی گذشت
با اختیار گذشت،
با اختیار گذشت. الان این شخصی که دیروز این ثابتش در اونجا موجوده، الان هیچ اختیار تخلف از اختیار این ثابت را داره یا نه؟
این ثابت او
هر چی اختیار کرده، امروز هم که من در دنیا هر چی اختیار میکنم یعنی اختیار شده هستم، یه فعلا اختیاری در کار هست یا نیستش؟
فعلا همون اختیار این ثابت است. اختیار یعنی موجود دو طرفی، یعنی دو طرف قضیه نسبت او جهت شهاده بر امکان است. یعنی شما این ثابتش که ملاحظه میکنید دو طرف دارد،
یعنی فردا عذاب و عقاب رو عذاب و عقاب این ثابته. نه
در این ثابت این زید مؤمن با امر کافر این دو حکم داشتن که زید نسبت به ایمان و کفر متساوی بود و ایمان و کفر نسبت به متساوی بود، لکن به حسن اختیار خود ایمان را انتخاب کرده است. به حسن اختیار خود اون وقت در دنیا هم که آمده است به حسن اختیار خود ایمان انتخاب میکند.
اگر دنیا نیامد اون عذاب علای تخلیل باید داشته باشه.
چرا اونجا که جای تکلیف نیست؟
دیگه این ثابت که ما که دیگه تکلیفی نداریم، هرچی کرده این ثابت انجام داده.
نه این ثابت اختیار است.
اونجا شما میفرمایید که هرچی بوده اونجا اختیار کرده، منم الان اینجا فعلا مثل کاشف و ناقل میمونه در بیت حضوری که اینجا فقط کشف میشه که این عمل را اونجا انجام داده، این طوری اختیار
اونجا
کرده.
که جای عمل نیست،
یه جای عمل نیست، جای بله. روشن شده این است که اونجا چیه.
یه مثالی شما در عجل معلق و عجل مسمى ملاحظه کنید، خدای سبحان برای انسان‌های عجل مشخص کرده است، این منجز است. در کنار او یه شرایطی هم قرار داد که اگر صدقه و صله رحم و دعا باشه عمر زیاد میشه، اگر صدقه و صله رحم و دعا نباشه عمر کم میشه. اینا رو مقدر کرده. اینا قوانین و اصول کلی است، اما نه در خارج ابهام راه دارد نه در علم ذات اقدس اله. بالاخره زید در خارج یکی از این دو راه را انتخاب میکند، یا اهل دعا و صله رحم است عمر طولانی مییابد، یا اهل این خیرات نیست عمر طولانی نمییابد. در خارج مشخص است و خدای سبحانه میداند که این شخص به حسن اختیار خود اهل دعا و صله رحم است عمر طولانی میکند، عجل مسمای او را طولانی قرار میدهد، و میداند که اون شخصی دیگر به سوی اختیار خود اهل دعا و صدقه نیست عمر طولانی پیدا نمی کند، عجل او را محدود قرار میدهد. نه در لوح محفوظ ابهام است نه در خارج ابهام است، اما اختیار را به دست خودش زیادن. اما بالاخره این زید اختیار می کند یا نمی کند یک طرف است، و ذات اقدس اله هم عالم است، اینم یه مسئله است. نه اختیار را از دست زید گرفتن و نه این تردید و دو بعدی بودن مایه تردید در علم حق تعالی است. بالاخره خارج واقعیتی است، هر چی می شود خدا می داند.
در رابطه با این عمل شخص و این ثابت،
این ثابتش رو حساب کنید، یک موجودی است مختار که یفعل و مایشا، در خارج هم یفعل و مایشا، منتها در اونجا این چنین بود که با حسن طوریست که اگر پیا در خارج بیاید به حسن اختیار خود ایمان میپذیرد، وقتی هم که آمد با حسن اختیار خود ایمان پذیرفت. اون دیگری طوری بود که اگر به خارج بیاید به سوی اختیار خود کفر میپذیرد، وقتی به خارج آمد به سوی اختیار خود کفر را پذیرفت. مرحوم صدور رضوان الله در ذیل این حدیث شریف اشقی و شقی فی بطن امه از معصوم علیه السلام نقل میکند که فرمود منظور این که اشقی شقی فی بطن امه این است که ذات اقدس اله میداند که این وقتی به دنیا آمده است یفعل فعل الاشقیا به سوی اختیاره. این هر دو وصف را داد. در خارج بالاخره یه طرف خواهد بود، خارج که قضیه ممکنه نیست، در خارج ضرورت بشارت المحمول یا امتناع بشارت المحمول است. و ذات اقدس اله هم به ضرورت بشرط المحمول عالم است، هم به امتناع بشرط المحمول چون عالم است اونجا می نویسد. این شخص اگر بگوید چرا نوشتی، میگوید چون می دانستم تو با میل خودت این چنین می کنی، نشانش آن است که اونجا توانستی تخلف بکنی و اینجا نکردی. اگر معصیت اجباری بود اونجا چرا ترک کردی، در فرون مورد چرا ترک کردی، و اگر اطاعت اجباری بود چرا اونجا ترک کردی و اونجا انجام دادی. در خارج جا برای ابهام نیست. چون خارج جا برای ابهام نیست، خدای سبحان می داند این شخص به حسن اختیار خود را خیر را طی می کند و اون شخص به سوی اختیار خود را شر را انتخاب می کند و هر دو را مقدر کرده است. نه اینکه در جریان مرگ ما دو تا عجل داشته باشیم، یه عجل معلق یه عجل مسمى، اصلا این چنین نیست. بلکه عجل معلق به ضروره باید با عجل مسمى هماهنگ باشد. عجل معلق یک مشروطی بی شرط است، عجل مسمى مشروط به علاوه شرط جنبندی شده است، لذا او لا یستأخر ولا یستقدم. ولی همکنون هم صادق است، اگر کسی خودش رو به آب آتش زد و عمر کوتاهی کرد، همکنون هم صادق است که اگر او اهل خیرات بود بیشتر میموند، چون قضیه شرطیه است. و اون کسی که راه خیر را انتخاب کرده است، همکنون هم صادق است که بگوییم این کسی که یک قرن عمر کرد، اگر راه باطل میرفت زودتر میمرد. این قضیه شرطیه به عنوان عجل معلق صادق است، وگرنه این چنین نیست که در نظام هستی جا برای عجل معلق باشد که عجل معلق در گوشی از گوشهای عالم نقشی داشته باشد. به نحو سال به کلیه هیچ سهمی در هیچ ذره از ذرات عالم برای عجل معلق نیست، چون عجل معلق معلق علیه میخواد، بدون معلق علیه که واقع نمیشود. وقتی معلق علیه آمد میشه منجز و مسمى، همون عجل مسمى است که لا یستخیرون ساعتم ولا یستقدمون. این چی نیست که گاهی بر اساس عجل معلق بمیرد، یعنی منهای معلق علیه عجل معلق واقع بشود. اگه معلق علیه واقع شد، مشروط با شرطش آمد، میشه عجل مسمى و جنبندی شده. مطلب دو تا مطلب مهم است که یک مطلب رو با زود رد شیم، اون مطلب مهم که فرصت باشه او رو ذکر بکنیم. اون مطلب این است که اینها اصرار دارن هر کاری که برای اولیای الهی هست، اینها از اون جهت که مظهر ربن، کاری از اینها جز ضعف ذاتی چیزی دیگر نیست. ضعف ذاتی هم منظور این نیست که یه موجود ضعیفی هم. ضعف مثل آینه شما میگید ضعیف هست. یه وقت هست میگوید فلون سنگ ضعیف هست، فلون انسان ضعیف هست، یه وقت میگید آینه ضعیف هست. آینه هیچ ندارد، نه دارد و کم. بنابراین برای موجودات جز ضعف ذاتی هیچ دیگر نیست. اگر چنونچه کمالی هست، مال ذات اقدس اله هست. و اگر کسی را صاحب کمال کردن، این دو جوره: یا زود از پوست در میاد، نظیر بطل علیه ابن بلذی آتینا و آیاتنا فنسلخ منها، این را میگن رعونت، اون کرشمکاری، اون خلاصه کم ظرفیتی. اگر کسی چهار تا کار از او برآمد، چهار تا دعای مستجابی داشت، فوراً سعی کرد اعمال کند، این اهل رعونت است. و اگر کسی نه، ادب بندگی را همچنان حفظ کرد، گفت حالا من میتوانم، بر من که الزام نکردن که من به مقام ربوبیت چرا تظاهر کنم، به مقام عبودیت تظاهر میکنم که فخر من است. اگر مسئول شد، کار اجرایی بود، دادن نبوت، دادن رسالت، دادن مقام تحدی است، این سهال دارد. یا من میکنن میگن این کارو نکن، ما کان رسول ان یاتی باوت لا باذن الله، یا دستور میدهن که این کارو بکن، فجر بعثاک البحر لهم طریقا فی البحر یبسا، این بود اطاعت کن. یا او رو مخیر میکنن که باز در این حال ادب اقتضا میکند که ولایت رو اعمال نکنه. پس اولیا دایی ندارن بر این کار و انبیا که توان اون را دارن، دایی اینها در حد دستور است. اگر دستور رسید میکنن، اگر دستور بعدم رسید ترک میکنن، اگر مخیر شدن بازم ترک میکنن. دو سه تا که عبارتی در فتوحات بخوانیم تا برسیم به اون علوم اعتباری که آیا با موت از بین میرود یا نمیرود، که اون مسئله مهمی است. اما در فتوحات در جلد دوم از این مجلد چهار جلدی صفحه 370 به 380 این چنین آمده است، فرمود به این که و قد رأینا ممن هو على هذا القدم جماعتا كما قال سيدنا ابو سعود ابن شبل، که گاهی شبلی است و گاهی شبل، معمولا در اینجا شبل یا شب ضبط شده است. عاقل زمانه و قد سأله بعض من لا یکتمه من حاله شیئا هل اعطاک الله التصرف و هو اصل الکرامه، اون را که خبر شد خبری باز نیامد، نه یعنی مرده ها نیامدن، یه معنای دیگری دارد. فقال نعم منذ خمس عشرت سنه، خدای سبحان این کرامت ما داد، اما به ترکناه و تزرفن، همین که عبارت در فضوز آمده، فالحقوی تصرفو لنا. این عاقل زمانش این چیزی گفت یه مختصر چیزی خدا به ما داد، اون هم ما رو خلیفه کرد، یک دو در اعمال خلافت هم گفت که منو نماینده خود قرار بده، ادب اقتضا میکنه که ما هیچ کاری نکنیم. یرید رضی الله عنه انهم تسل امر الله به اتخاذه عز و جل وکیلن، فقال له السائل ما سمه، پس چی میکنی؟ قال از صلوات الخمس، نماز میکنم، همون قرت و عینی فی الصلات. قرت و عینی فی الصلات نه یعنی من به نماز خیلی علاقه مندم که نور چشم من در نماز است، بلکه این نه که نماز نور چشم من است، که خلاصه قرت و عینی از صلات نیست، قرت و عینی فی الصلات، این صلات ظرف اون قرت عین است. چون ان المصلی یناجی ربه، که مرم صدور رضی الله عنه نقل کرد، نمازگزار با ربش ملاقات میکند، من تو نماز با رب ملاقات میکنم و قرت عین من لقاء الله است، این تو نماز پیدا میشود. برای اون ساعت از مردم خود نماز قرت عین است، برای اوهدی قرت عین، اینها تو نماز است. علی حال گفت از صلوات الخمس و انتظار الموت. الرجل مثل سائر طیر همون مشغول به قدمون تسعا و کان یقول ما اعجبنی فی ما قیل الا قوله، یه شعریست که ذکر میکند، بعد تا میرسد به این عبارت که میفرماد فالعبد المحقق لا تخرجه هذه الرتبه عن علمه به قدره، فما یتخذ الله وکیلا الا من کان الحق جوا قواه و جوارها از یستحیل و تبدل الحقائق، فالعبد عبد و رب رب و الحق حق و الخلق خلق. این شعر ذکر میکنه انسان هر جا برسد عبد محض است، خدا هر چند تنزل کند باز خداست، والعبد عبد فالعبد عبد و رب رب و الحق و حق و الخلق و خلق. بعض این شعر فرمان فعضا زهر خرق و عادتین علا مثل هازا فماهی کرامتون اندنا لأن الکرامت تعود علا من زهرت علی و انما یتفق لمن هازا مقامه مثل ما اتفق لنا فی مجلس هزر نافی سنت ست و سوانین و خمسمائه. یه داستان شیرین نقل میکند، میگه در سال 586 هجری ما یه جا نشسته بودیم و حضر اندنا شخصون فیلسوفون یونکرون نوبه، این شاهدی دیگر است به این که هر جا اینها به فلسفه و حکمت حمله میکنن، هم فلسفه مادیت هست که در خصوص هم داشتیم که اینها در برابر شریعت میستن، نه حکمت متعالیه و فلسفه الهی. فقد حضر اندنا شخصون فیلسوف یونکرون نوبه علال حد لذی یثبتها المسلمون و یونکر ما جاءت به الانبیاء علیهم السلام من خرق العبائد، گفتن که ان الحقائق لا تتبدل، خرق عادت چیست؟ ایشون میفرمون بکان زمان البرد و شتا زمستان بود و سرد بود و بین ایدینا منقلون عظیمون یشته ایلونار فقال المنکر المکذب ان العامه تقولون ان ابراهیم علیه السلام الغی فی النار فلم تحرقه در حالی که و نارو محرقتون به طبعها الجسوم القابلت للإحراق. خب از او سوال میکنم پس این چیه که در قرآن آمده که یا نارو کنی بردن و سلامن یا اونا خواستن حق گفتن هر رقوه و انسوالتکم. گفت منظور آن است که اون نار غضب جبار عصر در مبارزه و استقلال و استدلال و مقاومت ابراهیم اثر نکرد. منظور این است، یه همچی توجیه کرد. و انما کانت النار المذکوره فی القرآن فی قصه ابراهیم الخلیل عبارت عن غضب نمرود علیه فهی نار الغضب و کونه الغی فیها برای آن است که لان الغضب کان علیه و کونها لم تحرقه یعنی لم یؤثر در ابراهیم غضب الجبار لما ظهر بهی علیه من الحجه بما اقامه من الادله فی ما ذکر من افول انوار و انها لو کانت آلهتن ما افله فرکب لهو من ذالک دلیلا و از نار غضب جبار نجات پیدا کرد. ابن عربی میفهمد به این که وقتی این طرحاتشو گفته، وقتی حرفاش تمام شده، فلما فرغ من قوله قال لهو بعض الحاضرین ممن کان لهو هذا المقام، که توانست تصرفی در عالم داشته باشد باذن الله، فرمود و الم تکن فین اگر این چنین نبود فین ارایتو که انا صدق ما قال الله تعالی فی النار انها لم تحرق ابراهیم و ان الله جعل تعالی جعل علیه کما قال بردن و سلامن، اگر تو اون سحر ندیم الان نشانت میدم و انا اقوم ملکه فی هذا المقام مقام ابراهیم علیه السلام فی ذب عنه لا ان ذلک کرامتون فی حقی، این کرامت نیست، خلاصه خود خدا میخواد قدرت خودش نشون بده. فقال المنکر هذا لا یکون، اونگاه این شخص به اون منکر فرمود الیست هذه هی النار المحرقه، قال نه، قال تراه فی نفسک، میبینی یا نه، ثم الغ النار التي في المنقل في هجر المنکر، همه ریخت تو دامن او و بقیت علی ثیابه مدتاً یغلب و هل منکرو بیده، این ورور میکرد با دستش که آتش رو بگیرد، دید که نه آتش رفتنیست، نمیره نمیسوزونه، اونجا هست. فلما رآها ما تحرقه تعجب ثم ردها الى المنقل بعد ثم قال له غر بیده که ایزن منها، این ولی خدا به اون منکر همون حالا دستت کمی نزدیک بیا، فقر بیده فاحرقت سوزون. ما اگر بخواهیم میسوزونه، نخواهیم نمیسوزونه، و ما جز عبد محض نیستیم و او ذات اقدس اله بخواد کاری انجام بده وسیله مزارش انجام میده. فقال ها کزا کان الامر و هیه معروم معمورتون، این آتش معمورتون، تحرقو بر امر به تطرق الاحراق کذالک و الله تعالی الفایل مایشا فا اصل مزارک الممکر و اعترفه. بعد میفهمد که فمثل هازا یزهر علی تارک الکرامه فانه یقیم ها فی زمانه نیابتن عن الرسول صلی الله علیه وسلم فی المعجزه و الآیه علی صدقی فجاء بها لاقامت الدلیل علی صدق شارع الدین لا علی نفسه انه ولی الله، که تحدی نکرد که ما کاریم، که میخواست بگوید دین حق است، لا علی نفسه انه ولی الله بخرق هذه الارض هازا معنا ترک الکرامه و لها رجال و هم الملامی خاصه و اما صوفیه فی از هرون بها و هی اندال اکابر من رعونات نفوس. این رو در جلد دوم بیان کرد. در جلد سوم مشابه این مطلب رو دارن که بخش از این در باز در خصوص آمده است. صفحه 36 جلد سوم می فران به این که لحاظا رأت طائفن خرق العبائد واجبون سطرها علی الاولیا، بر اولیا لازم است که پرده پوشی کنن، برای اینکه اونا آخه کاری نیستن، تکلیفی هم ندارن، البته انبیا مکلفن و
وقتی مرشون موجود خواستن اظهار میکنه. کما ان اظهارها واجبون علی الانبیاء علیهم السلام لکون الانبیاء مشرعین لهم التحکم فی النفوس و الاموال و الاهل، هم تکوینن هم تشییعن، فلا بد من دلیل یدل علی ان التحکم فی ذلک لرب المال و النفس و الاهل، باید نشون بدن به این که بالاخره مالک اصلی جان و مال و نفس شما هستید، برای اینکه نشون بدن معجزه اقام میکنه. فإن الرسول من الجنس، از همین جنس بنی آدم است، فلا یسلم له دعوا ما ليس له اصل الا بدلیل قاطع و برهان، والذی ليس له تشریع ولا تحکم فی العالم، نه شارع است نه رهبر. فقط آدم خوبی است، ادعایی ندارد معجزه بیارد که. والذی ليس له تشریع، که شارع باشه، ولا تحکم فی العالم، رهبری ندارد که از جان و مال مردم بخواهد صرف کند و بعض الاحکام، فلا عیشه این یز هرو خرق العبائه هین مکنه الله من ذلك لیجعلها دلارتن الى غربه این دلاله، میخواد ثابت کند که من پیش خدا مقربم. ولی اینکه مردم شما رو بشنسن برای چی؟ شما که هیچ سمتی نداری. لال تعرف ذالکه منو فمتا ازهرها فی الامون فل رعونته، یک کرشمکاری بی جاییست. قامت علیه بهی قلبت علیه نفسه فی فیر المکر و الاستدراج اقرب منها رال کرامه، لذا دیگران سعی میکنن کار رو نکنن. از سلمان فارسی به عظمت یاد میکنه که کان سلمان فارسی می عجل هم قدرن این را اسم این کار نمیزدن تا پایان این بس. در همین جلد سوم صفحه 458 هم دوست نکته زیبایی دارد، فبود به اینکه یه دست پشت در دست به جهان دارن، جهان بینیشون پشت درهای بسته است، اینا اهل شعور هن نه اهل علم. اونایی که در بروی اونها باز می شود جهان بینی عالمانه دارن، اونجا بین شعور علم فرق می زارن، اما اینا پشت در می بینن. فکل علم لا یکون حصول و انکشفین بعد فتح الباب یعطیه الوز الهی و یبدیه و یوزه فوق شعور لا علم، لأنه حصل من خلف الباب و الباب مغلق، دری هم در حقیقت نیست، لیس الباب سواک، خودت رو باز کن ببین. اون وقت چند نکته ای ذکر میکند که همش جالب هست. باز در همین فلسفه بین ولی و شارع فرق میذارن، میفرمونه که به لحاظه تجب الله فی الامور فی الدنیا عن عباده، فقط رسول هم که این کار رو میکنن برای اینکه مشرعند، ول وارثو دائل ما قرر و حاضر رسول و ریس به مشرع انفلا یحتاج الى ظهور الحال که محتاج الیه المشرع، فل وارثو یحفظو بقا عدعوت الامه علیها و ما هزهو الا ذلك، حتی ان الوارث لو اتا به شرعن، اولا محال کسی که وارث انبیاست بخواهد کم و زیاد بکنه حکم را، اگرم بیا بکنه کسی ازش گوش نمیکنه، اعتنایش نمیکنه. یه تعبیر بسیار شیرینی در همین جا دارد که دارد آهن سرد میکوبد خلاصه کسی، فل حدید البارد، کسی بخواد در برابر دین کمی زیادی مستحبی مکروهی کم و زیاد بکند، این دارد به حدید بارد میکوبد خلاصه، با آهن سرد میکوبد. و تو همین صفحه سیار به کسی هم اولا حق ندارد، اگر هم بگوید کسی باور نمی کند، حتی ان الوارث لو اتا بشر ام بلا یعنی به بلا که نو لو فرض نه ما قدرت من هم فلا وایدت فایدت لظهور الحال، برای حال حالا او برای چی باید درخت خوش رو سرسبز بکنه؟ خب چه فایده؟ ما خودش نشون بده که این مکر است نه کرام، فقط اتمام حجت بده، خب سمتی نداره. تشویق دیگران به چی؟ تشویق دیگران به چی؟ این همه که انبیا گفتن کم است، اونها در مقام لزوم بود، اونها برای مقام لزوم بود. اگر امر داشته باشد میکنه، اما اگر امر داشته باشد باشد رو اونت، چه فایده این کار انجام بده؟ این عبارت لطیف بشه این هست که خلاصه این رو ملاحظه فرمایید و به اون مطلع مهم بسیم که این تو تعبیرش نیست که علی الحدید البارد یا آهن سرد. مطلب آخر مطلب آن است که ایشون فرمودن به این که در ذیل کریمه و من هم من کمان یاد دولا ارزای امور لکی لا یعلم بعد علمی شیعا و بودن به اینکه علم ها از بین نمی رود و ظاهر آیه که دارد که اینا هیچ نمی دونن، یعنی ابزار و ادوات و آلات فرسوده می شوند و اظهار نمی کنند. ولی تحقیق در مسئله این است که علوم چند قسم، علوم حضوری و شهودی است که اینها نه تنها در حال موت از بین نمی رود، در دوران پیری شکوفاتر می شود، در برزخ شکوفاتر می شود، در قیامت شکوفاتر می شود، در بهشت و جنت کبرا از همه شکوفاتر که ترقیاتی بود که قبلا اشون شمود. پس علوم شهودی و علوم حضوری که حق باشد خارج از بحث است. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث که علوم حصولی چند امر در بر دارد. اول اون سلسله علوم حصولی که به صنایع و حرف برمیگردد، خیاطی، بنایی، بزازی، امثال ذالک، حالا یا صنعت پیچیده یا صنعت ساده، اینا یه سلسله قوانینی است که پای اونها به عمل و تمرین عملی برمیگرده. خود این سلسله علوم حصولی در نفس اگر چنون که یه مدتی به تمرین عملی استناد پیدا نکند، خود این علوم حصولی رخت برمیگرده در دنیا که رسد به آخرت. علوم حصولی که کار اونها به عمل وابسته است، اگر تمرینی در کار نباشد کم کم رخت برمیگرده. در آخرت چون جا برای تمرین نیست، اونجا هر چی یه غذاییست آماده، لباسیست آماده، هر چی که خلاصه کرده و کشت و کاشت به همراه دارد، دیگر سخن از تصور و تصدیق و استفاده از ابزار سینای امثال ذالک نیست. اونجا که نیازها با شهود حل است، تمرینات عملی هم که نیست، پس مسائل دوزندگی و بافندگی و این گونه از صنایع، چه صنعت‌های پیچیده چه صنعت‌های ساده که پای او به تمرین عملی برمی‌گردد، این هم رخت برای بنده. امر بعدی آن است که مسائل علوم انسانی. این مسائل علوم انسانی اگر که ممکن نظیر قوانین جعلی انسان باشد، به وحی آسمانی بر نگذد که مثلا ریشه در تکوین ندارد و باطل هست، نظیر قوانینی که مکتبهای غیر الهی دارند، اونها چون به واقعیت بر نگشته و از جای هم تنزل نکرده ریشه الهی ندارد، این سلسله عناوین و اعتبارات هم فعلا که در دنیا هستن به عنوان قوانین یادشون هست، وقتی هم که رفت بربستن چون تمرینات عملی ندارن از بین میرود یک، و واقعا هم کشف خلاف شده است بر اونها. وقتی انسان بدوند به اینکه جای سرقت دست قطع ید بود نه زندان، پس اون قانونی که تاکنون در کشور خودش وضع کرده بود اون رفت برمیبندن. پس علوم انسانی، اون مسائل حقوقی، اون مسائل روابط فردی یا تجاری و امثال ذلک که در مکتبهای غیر الهی هستن، وقتی که مردن کشف خلاف می شود، پس اینو وقت دارد. امر سوم علوم انسانی و قوانین شرعی هستن که در مکتبهای الهی هست، نظیر این فقه و اصولی که ما داریم. اینها به چند وقت تقسیم می شود. بخشی از اینها که مربوط به حالت شک است، نظیر اون چه که در فقه به استناد اصل براءت فتوا داده شد، نظیر اون چه که در فقه به استناد استصحاب فتوا داده شد، نظیر اون چه که در فقه به استناد قاعده اشتغال یا احتیاط فتوا داده شد، همه اینها رخت برمی‌بندند چون کشف واقع می‌شود، چون شکی نیست. به این غیر از مسائل اصولی است. مسائل اصولی اونجا حکم شکی نیست، حکم ظاهری نیست، یعنی این اصول عملی پاش به واقعیت بسته است. بحث از اماره، بحث از براءت، بحث اماری است، یعنی دلیل اصل اماره است نه اصل دیگر. یعنی وقتی کسی نظرش در اصول به اینجا رسید که در اقل و اکثر استقلالی یا ارتباطی باید براءتی شد، این سخن او اصل نیست، فتوا و اصل است به استناد برهان عقلی یا به استناد رفعه امتی هست. در باره اصل براءت سخن گفت، ولی سخن شک نیست، سخن عالمانه است. ولی وقتی در فقه فتوا میدهد که آبی که نمیدانی حالا پاک است یا نجس بگو پاک است، و انسان بر اساس همین این آبی را که نمیداند پاک است یا نه، خود یا خود انسان به استناد قاعده اصل طهارت، این حکمی که یک شخص کرده است به طهارت آب مشکوک، این به استناد اصل است. ریشه این گونه از امور رفت برمی‌بنده. چرا؟ برای اینکه مبادی همه این امور چهارگانه شک در واقع است و با موت شک برطرف می‌شود. و اما بله با بهتر و اما اگر وقت نیست که ما بحثی فردا بکنیم، نه تموم شد بعد حالا این شاید 5-6 دقیقه وقت باشه. الحمدلله رب العالمین.